ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی تحقیقات خود را از امروز در دوما آغاز می‌کنند. بانک مرکزی ایران خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد. یک عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد شد. درود شنوندگان ارجمند. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی از امروز تحقیقات خود را درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در دوما آغاز می‌کنند. کارشناسان آن سازمان روز گذشته وارد دمشق شدند و قرار است امروز برای جمع آوری شواهد و مدارک درباره حمله شیمیایی اخیر به دوما بروند. مسئولان دولت سوریه گفتند اجازه بازرسی و تحقیقات آزادانه را به کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی خواهند داد، در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی در دوما با هدف سرکوب معارضان بشار اسد می‌دانند. دمشق و متحدانش، روسیه و تهران این اتهام را رد می‌کنند. بانک مرکزی ایران در بخشنامه‌ای خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی را در تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در بخشنامه ضوابط فعالیت مجاز صرافی‌ها اعلام شده که بر اساس آن با غیر مجاز دانسته شدن خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی، مواردی چون انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی به عنوان وظایف جدید صرافی‌ها اعلام شده است. به دنبال اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار آمریکا از سوی دولت جمهوری اسلامی، وضعیت ادامه فعالیت صرافی‌ها گفته می‌شود در ابهام قرار گرفته است. از زمان اعلام این سیاست خرید و فروش ارز در صرافی‌ها متوقف شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز از آزادی محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با سپردن وثیقه اطلاع داد. به گزارش کانال تلگرامی تشکل صنفی یاد شده، محمد حبیبی پس از 44 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد گردید. این فعال حقوق صنفی معلمان اسفند ماه گذشته در شهریار در مقابل مدرسه که تدریس می‌کرد با خشونت بازداشت شد و ماموران به صورت او اسپری فلفل زدند. خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، در همان زمان به رادیو فردا گفت که همسرش هنگامی که ماموران او را برای بازرسی از منزل می‌بردند بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار دادند. معاون مرکز ملی فضای مجازی در ایران امروز گفت درباره شکستن انحصار پیام رسان تلگرام در میان مسئولان جمهوری اسلامی اجماع به وجود آمده است. رضا جمالی،
معاون مرکز ملی فضای مجازی ایران، میگوید درباره شکستن آنچه که انحصار پیام رسان تلگرام خوانده در کشور اجماع وجود دارد و از جناح‌های سیاسی خواست با این موضوع برخورد سیاسی نداشته باشند. امیر خوراکیان در گفتگو با خبرگزاری مهر، تمرکز بر روی شبکه‌های پیام رسان داخلی را برای حفظ آینده حکومت جمهوری اسلامی واجب خوانده و اضافه کرده که مرکز ملی فضای مجازی در حال تهیه جزوه‌هایی است که در آن مخاطرات استفاده از پیام رسان‌های خارجی برای کاربران ایرانی توضیح داده شده است. همزمان محمد دهقان، نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر، خطر اصلی تلگرام را برای ایران ورود این پیام رسان به حوزه اقتصادی خوانده که به گفته او با فروش ارز دیجیتالی و خروج پول از کشور باعث تهدید امنیت ملی خواهد شد. به نظر می رسد برخی از مقامات حکومت ایران علاوه بر نگرانی‌های امنیتی از تلگرام که پس از اعتراضات سراسری دی ماه گذشته در کشور مطرح شده، مدتی است طرح تازه شبکه تلگرام برای عرضه پول دیجیتالش را نیز به عنوان یک تهدید اقتصادی جدید برای کشور عنوان می‌کنند. این دغدغه در جلسه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر ارتباطات نیز مطرح شد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که از مدافعان فیلترینگ تلگرام در ایران است، ضمن انتقاد از ساختار تشکیلاتی تلگرام، برنامه‌های جدید اقتصادی این شبکه پیام‌رسان را نیز تهدیدآمیز توصیف کرد.
در تلگرام قرار هست رمز ارزی باشد. این رمز ارز بلادرنگ معامله می‌شود، یعنی این شبکه شفاف است. مثل یک کاری دولت رو بناس انجام بده. خب این از لحاظ هم اقتصادی هم از لحاظ امنیتی نقطه قابل توجهی هست که بایستی مجلس و دستگاه‌های مسئول در کشور به این مسئله بپردازند.
در روزهای اخیر اظهارات زد و نقیض مسئولان حکومتی در ایران در مورد تصمیم برای مسدود کردن پیام رسان تلگرام خبرساز شده است. این مسئله باعث شد تا حتی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در نشست اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار یکسان شدن موضع مقامات حکومتی در قبال فیلترینگ تلگرام شود.
نباید این احساس به وجود بیاد که در حاکمیت ما انشقاق وجود دارد. فرد یه اظهار نظری در حاکمیت بکنه، بخش دیگه بیان این دلیل رو رد کنن و بگن این درست نیست و این غلطه. همه باید به این نقشه را برسیم، اما این دو دستگی هم در حاکمیت نباید ایجاد بکنیم. این توسعه فناوری اطلاعات مسیر برگشت نداره. حالا اینکه تلگرام باشد یا نباشد، این مسیر پیش میره.
امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن در گفتگو با رادیو فردا معتقد است فیلترینگ تلگرام تبعات اقتصادی و سیاسی برای دولت حسن روحانی به همراه خواهد داشت.
اگه به هر دلیلی چه دولت روحانی بخواد چه نخواد، تلگرام فیلترش هزینه سیاسی خیلی خیلی بالایی رو باید دولت روحانی پرداخت کنه. خیلی از بیزنس‌ها، خیلی از کسب و کارا رو تلگرام دارن کار می‌کنن، به همین دلیل هزینه سیاسیش بالا هستش. در قدرت دولت روحانی هستش که جلوی مسدود شدن تلگرام بگیره، به دلیل اینکه شورای عالی فضای مجازی وجود داره که رئیس این شورا آقای روحانی هستش و میتونه به راحتی تمام تصمیمات رو که در مورد فضای مجازی باشه رو تغییر بده یا مسدود کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در میانه های فروردین بدون نام بردن از تلگرام گفته بود که تقویت پیام رسان های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی ها باشد. به اعتقاد امیر رشیدی کارشناس اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، فیلترینگ تلگرام در ایران نتیجه مورد نظر مسئولان حکومتی را فراهم نمی کند.
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم میبینیم که فیلترینگ اصلا و ابدا مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که میخوان. در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی. امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن.
اما با قوت گرفتن خبر فیلترینگ تلگرام در ایران، پیام‌رسان‌های داخلی با یکدیگر در رقابتند تا علاوه بر میزبانی از کوچ میلیون‌ها کاربر ایرانی، فرصت‌های شغلی آنلاین در فضای مجازی را نیز که طبق گفته مسئولان ایرانی حدود 500 هزار شغل است را نصیب خود کنند. اما در این میان پرسش و دغدغه مهم کاربران ایرانی میزان امنیت این پیام رسان‌های داخلی و چگونگی احترام آنها به حریم خصوصی کاربرانشان است.
همزمان بازاریان و کسبه در بانه و جوانرود امروز در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتصاب کردند. این دومین باری است که کسبه در منطقه به بسته شدن مرزها اعتراض می‌کنند. فرین آسمی از رادیو فردا جزئیات را در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان جویا شده است. سومار صفاری.
26 فروردین سال 97 برای بار دوم کسبه و بازاریان شهرهای بانه و جوانرود دست به اعتراض زدن و در این اعتراض مغازه ها رو بستن و در خیابان‌های بانه بازاریان سفره خالی رو به عنوان نشانه ای از خالی بودن سفره مردم و کسبه پهن کردن و در جلوی چندین پاساژ هم تجمع کردن و در تاریخ قبلی 14 فروردین بود که با جمعی از بازاریان شهرهای سقز، بانه، مریوان و جوانرود در پی مشکلاتی که برای کسبه پیش اومده بود اعتراض کردن.
اصولا اعتراضشون چی بود؟
دو مرز سیرانبند و باشما به عنوان تنها راه ورود کالا هست به شهر مرزی و با اجرا شدن طرح‌های ساباندهی کولبرها بخشی از پول پرداختی که به این مرزنشینان و کولبران داده میشه از طریق پول یکی از تجار و کسبه به عنوان عوارض گمرک گرفته میشه، از اونها پرداخت میشه به کولبران و این باعث کم رونقی و رکود در بازار شده در بازار استانهای مرزی و باعث شده که کسبه و بازاریان دست به اعتصاب بزنن.
برخوردی هم باشون صورت گرفت؟ یعنی نیروهای امنیتی دخالتی کردن؟
نه دخالتی نبوده فعلا، ولی دفعه پیش که اعتراض کردن جلسه ای داشتن مردم جوان رود، نماینده یک کسبه مردم جوان رود و سقز با فرمانداری و بهشون قول دادن که تا 20 فروردین مشکلات رو حل میکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و این 26 فروردین که باز دست به اعتراض زدن در پی همون اعتراض قبلی بود که به قولهاشون عمل نشده بود.
الان توضیح دادید که 20 فروردین مسئولان به قولشون عمل نکردن، دوباره بازاریان و کسبه 26 فروردین اعتراض کردن، قدم بعدیشون چیه؟ آیا اعتراضهای دیگه‌ای در راهه؟
اصلا چیزی معلوم نیست، ولی خب اگه همینطور ادامه پیدا بکنه شاید دوباره اعتراض اینجوری داشته باشن، چون خواستار باز شدن مرزها هستن، بعد خواستار کاهش هزینه اجاره بهای مغازه و مالیات هستن، کنترل بکنن هزینه ترخیص کالا و گمرک رو مسئولین و به وعده هایی که بهشون داده شده عمل بکنن، که متاسفانه این مشکلات رو دارن بازاریان که واقعا تاثیر مستقیم هم میگذاره روی زندگی مردم شهرهای مرزی، چون ارتباط خیلی قوی بین زندگی و بازار هست در شهرهای مرزی.
تظاهرات 26 فروردین امروز واکنشی داشته در بین مقام‌های حالا بانه، جوانرود یا مقام‌های دیگه؟
هنوز هیچ واکنشی نداشته، جای جوابگو نبودن، پاسخگو نبودن به اعتراضشون.
یه اشاره کردی در صحبتاتون در اون ابتدا که سفره خالی رو پهن کردن، یه مقدار بیشتر در مورد این توضیح میدید که دقیقا در کجا بوده و به چه مناسبتی بوده؟
بله، در خیابان‌های بانه به صورت نمادین این کار انجام دادن، سفره خالی رو بازاریان و کسبه پهن کردن در خیابون‌ها و پیاده‌روها و خودش وایسادن جلوی درب پاساژ‌ها و اونجا اقدام به اعتصاب کردن. به این نشان هستش همونطور که گفتم واقعا 70% کار مردم شهرهای مرزی وابسته به مرزها و بازار هست و این 70% که این اتفاقات رو هزینه ترخیص کالا خیلی بالا رفته، گمرک بالا رفته، اجاره مغازه ها بالا رفته، تأثیر مستقیم رو زندگیشون گذاشته و این نشون دادن که واقعا سفره مردم و بازاریان و کسبه بانه و شهرهای دیگه مرزی واقعا خالی میشه به این منوال که پیش بره.
سمار سفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان بود در استان کردستان در ایران، در گفتگو با فرین آسمی از رادیو فردا پیرامون اعتصاب بازاریان و کسبه در بانه و جوانرود در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه های گمرکی. نقطه نظراتتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. کانون کارگردانهای سینمای ایران در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از او خواستند تا اجازه حضور جعفر پناهی در فستیوال بین المللی فیلم کن داده شود. فیلم تازه پناهی به نام سرخ برای نمایش در بخش مسابقه 71 دوره فستیوال بین المللی فیلم کن انتخاب شده است. شورای مرکزی کانون کارگردانها در نامه خود از حسن روحانی خواسته است تا دستور دهد موانع خروج آقای پناهی از کشور برطرف شود و آن فیلمساز شناخته شده بتواند در جشنواره بین المللی فیلم کن شرکت کند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است. فشرده اخبار 23 دقیقه ایران.